و اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. آرزوی بهترین ها رو دارم برای شما بزرگواران. دوستان خوب من، همکاران من آماده میشن تا ثانیه های دیگر گفتگوی سیاسی امروز رو تقدیم حضورتون بکنن با موضوع بررسی و تحلیل نفوذ جریانی و ایجاد دو قطبی تحریم یا مذاکره.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو سلام، وقتتون بخیر باشه. خوش آمدید به شبکه رادیوی گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم در دهمین روز از آذر ماه 1399. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشیم. با گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. همونطور که اعلام شد، موضوع برنامه ما بحث نفوذ جریانی هست و ایجاد دو قطبی تحریم یا مذاکره، موضوعی که خیلی ما در کشورمون مشاهده می‌کنیم. تا یک موضوعی مطرح میشه، سریع دو قطبی کاذبی ایجاد میشه و روش خیلی بحث میشه. حالا می‌خوایم بیشتر روی موضوع بحث کنیم. دو میهمان محترم در استودیو برنامه ما حضور دارن. یک بخش ابتدایی رو میشنویم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
نفوذ، جاسوسی و خرابکاری دشمن پدیده‌هایی هستند که در طی تاریخ وجود داشته و وجود خواهند داشت. اما مسئله مهمی که پس از انقلاب و به خصوص در شرایط کنونی جمهوری اسلامی ایران با آن درگیر است و مقام معظم رهبری نیز تأکیدات بسیار بر این موضوع دارد، مسئله نفوذ است. در بستر شرایط کنونی و جنگ تمام عیار اقتصادی و اطلاعاتی دشمن، مسئله نفوذ به خصوص نفوذ جریانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نفوذ جریانی آن است که به تعبیر رهبری معظم انقلاب آنگونه که دشمن می‌خواهد بی‌اندیشی معامل کنیم. یعنی طی سال‌ها قواگ فکری و مشاعره به تسخیر دشمن درآمده و برج و باروهای مقاومت درونی شکسته شده و با درونی تهی از عزت و توانمندی آنچه دشمن تلقین می‌نماید را قبول داشته و اجرایی کنیم. به واقع نفوذ جریانی خطرناکترین شکل نفوذ است که در تمام ابعاد نظامی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جریان می‌یابد و از درون سازه نظام اسلامی را چون موریان نابود می‌کند. نفوذ جریانی سطح عقیدتی، اخلاقی، ارزشی و هنجارها را مخدوش و انسان‌های درون تهی از مبانی انقلابی اما درونی برخواسته از ارزش‌های استکبار را می‌سازد که با ظاهری انقلابی مسیر انقلاب را پیش می‌برند. از جمله بخش‌های مهم نفوذ جریانی، نفوذ در سطح تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان است که امروزه در دو قطبی سازی‌های مذاکره یا تحریم خود را نشان می‌دهد. جریانی که مقاومت ملی را به مسخره گرفته و جز از مجرای اندیشه لیبرال سرمایه‌داری دشمن به عزت نمی‌نگرد و این سودا را با دو قطبی سازی به پیش می‌برد. حرکت خطرناکی که هماهنگ با فشار حداکثری دشمن سردرگمی پدید می‌آورد و دشمن بر این مسئله تأکید دارد. دو قطبی تحریم یا مذاکره را کسانی نشر می‌دهند که از آخر اندیشه‌های غرب نوشیده و آن گونه که امریکا می‌خواهد می‌اندیشند. این گروه که عمدتاً تحصیل کردگان غرب و وابستگان فکری آنند، از زمان قاجار تا کنون هر وقت بر سکان کشور دسترسی یافته، ضربات مهلکی بر حرکت ملت ایران زدند. نمونه امروزین این ادعا امضا و تصویب عجولانه که سند بدون تضمین برجام بود و هنوز بخش هایی بر ادامه این مسیر تاکید می‌ورزند. به هر روی نفوذ جریانی و انسان های درون توهی شده از بنیان های انقلابی امری مهم است و خطیرتر آنجاست که اگر فرمان انقلاب به دستشان برسد خطر صد چندان می‌گردد. از همین مجراست که مقام معظم رهبری طی سالهای اخیر نسبت به شکل نفوذ جریانی هشدارهای موکد داده و میدهند و خطرات آن را گوش زد میفرمایند.
بله، مقدمه برنامه رو شنیدیم با هم. دو میهمان در استودیو برنامه ما حضور دارند، دو کارشناس جوان، جناب آقای دکتر روح الله سیفی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل و جناب دکتر اکبر معصومی عضو هیئت علمی دانشگاه مطالعات جهان و کارشناس مسائل بین الملل. خیلی خوش آمد میگم به دو بزرگوار. آقای سیفی، از حضرت عالی شروع بکنیم. این که اصلا وقتی ما میگیم نفوذ جریانی به چه مفهومه، حالا به لحاظ علمی و کارکردیش؟ چون ما یه بحث نفوذ داریم، مثلا میگن آقا طرف جاسوسه، اما وقتی میگیم نفوذ جریانی ظاهرا یه بحث دیگه ایه. اینو یه خورده برام باز میکنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که نفوذ جریانی به مثابه یک مفهوم بیشتر ناظر به استفادهش توسط مقام معظم رهبری هست که به عنوان یکی از تهدیدهای موجود علیه امنیت ملی کشور از جانب ایشون مطرح شده و حالا بعداً در واقع یه سری فعالیت‌ها یه پژوهشی پیرامون در واقع بست مفهومیش و اینکه به لحاظ نظری در واقع بشه بتونن توضیحش بدن شده. اما اون چه که ما به نظرم میتونیم بگیم در این مورد که بیان دقیقی هم باشه، رهبر معظم انقلاب در حال حاضر مجموعه تهدیدهایی که متوجه کشور هستش رو در سه دسته طبقه بندی میکنن که اولیش تحریم هست، یعنی ابزاری که الان به فشار اقتصادی مربوط میشه. دومیش دستگاه تبلیغاتیه، یعنی پروپاگاندای دشمنه که ناظر به یعنی بخشش همپوشانی پیدا میکنه با مفاهیمی مثل جنگ نرم و اینها. و دوم نفوذ جریانی به مثابه سومین در واقع تهدید موجود. اگر ما اون قسمت تبلیغات رو به نظر من و بخش نفوذ جریانی رو بخوایم یکی کنیم، میتونیم مفهوم جنگ نرم رو بهش بگیم که حالا به لحاظ نظری از بس قدرت نرم کمک میگیره که میتونیم اینجوری تعریف کنیم: اون نفوذی که بدون تطمیع صورت میگیره و تنها ابزارش اندیشه خود فردی است که بهش نفوذ شده، اینو بهش میگن نفوذ جریانی. یعنی نفوذی که توش رشوه مثلا رد و بدل نمیشه یا عامل دیگری غیر از اندیشه و تفکر خود فردی که مورد نفوذ قرار گرفته باعث نمیشه که رفتار شما مطابق میل دشمن شما بشه. یه همچین در واقع تعریفی میتونیم بگیم که خب باز به لحاظ تئوریک به همچنان به نظر میاد بهترین تعریف همون قدرت نرمه، حالا با یه سری در واقع نقدهایی که نسبت به نظریه وجود داره میشه با قدرت نرم اینو توضیح داد.
درسته. آقای دکتر معصومی، شما چه تعریفی دارین از این نفوذ جریانی و چه آثار تخریبی داره اصلا این موضوع؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه و همچنین شما مجری عزیز. بحث نفوذ جریانی رو میشه در مقابل نفوذ فردی تعریف کرد. اگر ما نفوذ فردی رو یک فرد جاسوس در نظر بگیریم، باید نفوذ جریانی رو در واقع یک نفوذ گروهی یا یک نفوذ در واقع یک طیف خاص رو، یک طیف کل رو در نظر بگیریم که در واقع در کشور، در یک کشوری نفوذ پیدا میکنه. رهبر انقلاب در رابطه با نفوذ انقلاب اینجوری میفرماین که نفوذ جریانی به این معنی است که ما به یک موضوع همان نگاهی رو داشته باشیم که در واقع آمریکایی‌ها همان نگاه رو دارند، ما مثلا به مسئله فلسطین یک نگاه داشته باشیم همون نگاهی که آمریکایی‌ها دارن. یعنی یک چیزی، یک نفوذ جریانی باعث میشه که یک موضوع در یک کشوری به صورت ساختارمند در واقع مطرح میشه، که میشه گفت که در واقع این یک نفوذ جریانی اتفاق افتاده. یا مثلا بگیم که، یعنی من تعریف رو اینجوری بگم که آقای ریچارد نفیو، همون فردی که در واقع معمار تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران بود، یک صحبتی میکنه، میگه که ما خیلی تلاش کردیم تحریم رو از لحاظ روانی بر ملت ایران و در واقع جمهوری اسلامی ایران یک موضوع اثرمند نشون بدیم. وقتی که یک طیفی اومد با کلیدواژه مذاکره و تحریم، در واقع از لحاظ روانی ایران رو، ملت ایران رو به سمتی برد که تحریم رو اثرمند تلقی کردن. من اینجا حسم این موقع همون نفوذ جریانی اتفاق افتاد و تحریم رو به صورت عمومی در کشور ما به عنوان یک موضوع که تاثیرگذار بود مطرح کرد. بنابراین نفوذ جریانی در مقابل نفوذ فردی یک موضوع بسیار بسیار در واقع سخت و اثرگذار هست و میتواند مشکلات کشور رو به سمتی ببره که در واقع کشور رو در یک جایگاه خودش قرار بده.
درسته، توضیح دیگه نداشتیم؟
نه دیگه.
درسته. خب آقای دکتر سیفی، بریم به سراغ حالا یه خود جزئی تر وارد شیم. حالا همین بحث مذاکره یا مذاکره یا تحریم، این از کجا ناشی داره میشه؟ این هم ما جزء موضوعات نفوذ میتونیم نام ببریم یا نه یک واقعیت، مثلا آقا ما تحریم هستیم و برای اینکه مثلا تحریممون رفع بشه باید بریم مذاکره بکنیم. حالا اشاره کردم به آقای نفیو که تو اون کتاب هنر تحریمشون اشاره کرده بودن که وقتی مثلا یک کشوری خودش اعتراف بکنه که آقا این تحریم رو من اثر گذاشته، یعنی که قافیه رو باخته و ما میتونیم راحت تر روش کار بکنیم. اینو چطور شما میبینید؟
حضور شریفتون، که ما این در واقع مثالی که زدید درباره تحریم و حالا آیه دکترم اشاره کردن، به نظرم مثال خوبیه. یعنی میتونیم روی این بحث کنیم که ما تحریم میشیم از جانب دشمن، که در واقع بیایم و مذاکره کنیم و مذاکره موضوعش اون سیاست خارجی ماست. من فکر میکنم یه مقدار در مورد این که مذاکره اساساً چه جایگاهی داره الان بحث بکنم، که بعد بیام به سوال شما بپردازم. ببینید، مذاکره یکی از ابزارهای در واقع پیشبرد سیاست خارجی، مثلا
ابزارهای دیپلماسی.
آره، یکی از راههایی که شما میتونید منافع خودتون رو در نظام بین الملل پیش ببرید دیپلماسی هست، و دیپلماسی به این معنا هست که کشورها با هم گفتگو کنن، سر یه سری از مسائل مثلا به توافق برسن و اون توافقات هم اجرایی کنن و اینها. یه همچین ساختاری داره، دولت‌ها از این طریق منافعشون رو پیش میارن. یه راه دیگه هم این هستش که از طریق جنگ مثلا شما این کارو بکنین، یا در واقع جفتش رو مورد استفاده قرار بدین، یا حالا ابعاد دیگه قدرت. اون چه که در مورد مسئله ایران هست این هستش که ما یه سیاست خارجی داریم، جمهوری اسلامی ایران در طول این 40 سال گذشته یک سیاست خارجی رو پیش برده، و این سیاست خارجی یک در واقع ملزوماتی داره، یک مجموعه از توانمندی ها و قابلیت ها وجود داره که این سیاست خارجی رو پشتیبانی میکنه. مثلا داشتن انرژی هسته‌ای یه توانمندیه. برای چی؟ برای اینکه این کشور، یه دولت، از قدرت بیشتری، از میزان اثرگذاری بیشتری در سطح بین‌المللی برخوردار باشه. یعنی چی؟ یعنی بتونه سیاست خارجیشو بهتر پیش ببره. چی؟ یه بحث هسته‌ای داریم که راجبش حرف میزنن، یه بحث موشکی داریم که راجبش حرف میزنن، و یه بحث در واقع گروه‌ها و جریانات منطقی وابسته به ایران، که اینا هر سه مجموع ابزارهایی هستن برای پیشبرد سیاست خارجی. پس ما الان وقتی از مذاکره داریم صحبت میکنیم، مذاکره بیش از خیلی خیلی بیش از اون چه که به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف ما مطرح باشه به مثابه ابزار در سطح نظام بین الملل، برای پیشبرد اهداف دشمنان ما مطرحه. چرا؟ چون موضوع مذاکره سیاست خارجی ما و توانمندی های ما برای پشتیبانی این سیاست خارجی، درسته؟ یعنی ما الان نمیریم، ما اساساً وقتی راجع به مذاکره صحبت میکنیم این سالها، از ابتدای بحث هسته‌ای تا الان، مذاکره راجع به این هست که سیاست خارجی ایران داره پیش میره و یک قدرت داره افزایش قدرت پیدا میکنه. این افزایش قدرت یه سری نگرانی ها ایجاد میکنه برای یک دولت های دیگر، و حالا اونا میخوان بیان چیکار کنن، اینو کنترلش کنن.
یعنی شما میگین که ما داریم مذاکره میکنیم بر سر ابزارهای سیاست قدرتمون.
آره دیگه، یعنی اساسا اینجوریه.
مثلا ما هسته‌ای یکی از ابزارهای قدرتمون بوده، موشکی هنوز سرش فعلا مذاکره نکردیم. بعضی هم میگن که آقا بریم مذاکره بکنیم، سر اینم چه اشکالی داره؟ مثلا میگیم سر هستی آره. مذاکره نکردیم.
یعنی میخوام بگم وقتی میگیم بریم مذاکره بکنیم، به این معنی نیست که بریم پارک مثلا یه دوری بزنیم به هر دو خوش بگذره.
هم مذاکره اقتصادی
هم به ما
نیست،
خوش بگذره، آره، هم به اونا خوش بگذره. مسئله این هستش که ما یه در واقع سیاست خارجی داریم، این سیاست خارجی باعث نگرانی یه عده شده، بعد این پیشرفت کرده، این پیشرفته به جایی رسیده که تحمل اون دولت‌های دیگه که احساس می‌کنن قدرتشون کاهش پیدا کرده در واقع از بین رفته، که حالا مهمترینش ایالات متحده است، و حالا می‌خوان بیان پس این بحث مذاکره، وقتی میگیم مذاکره یعنی همچین چیزی مطرحه. یک بار این مذاکره اتفاق افتاده، یه چیزی از توش در اومده به نام برجام، و این برجام به عنوان یه قرارداد بین المللی، به عنوان یه معاهده بین المللی مطرح شده، یه چیزی حدود دو سال، یک سال و خورده‌ای در واقع با تمام اعضاش وجود داشته. از یه جایی به بعد آمریکا از این قرارداد خارج شده، که یه کار غیرقانونی بوده از نظر اون معاهده، یه کار غیرقانونی بوده. این دلیل خروج آمریکا، یه دولت جدیدی بوده اونجا سر کار اومده، یه ترامپی بوده و خلاصه یه سیاست جدیدی داشته و اینها، و این آمریکا رو خارج کرده. الان در حال حاضر اتفاقی که افتاده اینه که جریان رقیب این ترامپ اومده، میخواد بیاد سر کار، برنده شده و قرار دولت تشکیل بده. اونی که برجامو تصویب کرده، اون جناح قرار بیاد سر کار، اون کسی رئیس جمهور شده که معاون اوباما بوده در جریان برجام. اینجا من شما به من بگید که مذاکره چه جایگاهی داره؟ یعنی آمریکا یه سیاستی رو داشته در طول 4 سال، این سیاست باعث شده که برجام ناکارآمد بشه و تقریبا از حیز انتفاع خارج بشه، حالا اون سیاست شکست خورده، حالا این دلیل شکستش، یا این که بگیم مثلا ایران مقاومت کرده در مقابل اونها و که کرده، و هم این که اون کسی که این سیاست رو رهبری میکرده دیگه رأی نیاورده، یعنی این سیاست شکست خورده، سیاست خروج از برجام و فشار حداکثری و فلان. حالا ما بریم مذاکره کنیم سر چی؟ هیچ جوابی براش نیست، مذاکره‌ای در کار نیست. اون آقا باید بره برگرده به برجام، این معاهده‌ای که بسته شده، مذاکره شده سرش، و معاهده و در واقع منعقد شده، مجدداً فعال بشه. الان بحث باید این باشه دیگه قاعدتاً. حالا وقتی که شما می‌بینید بحث از مذاکره میشه، برمیگردم به بحث اولم، مذاکره به مثابه امری که علل حساب توش قرار ما قدرتمون کم شه، میخوان مذاکره کنن برای این، از افزایش قدرت ما یه دن نگران شدن، برای این میخوان مذاکره کنن. این وقتی که میاد مطرح میشه، این طبعا این با توجه به این چیزایی که من عرض کردم، این چیزی نیست که به نفع شما باشه در جمهوری اسلامی ایران، به نفع منافع ملی شما باشه. اگر کسی اینو داره پیگیری میکنه به عنوان یک سیاست، میخواد دولت ایران این سیاست رو پیش ببره، خب حالا مثلا در مقام رسانه، در مقام تحلیلگر، در مقام سیاستمدار، هرچی، این طبعا این خاص این چیزی که داره دنبال میکنه غیر طبیعیه، چون مذاکره ما نباید بکنیم از منظر منافع ملی، مذاکره نباید بکنیم. ما مذاکره کردیم، قراردادم بستیم، حالا یکی زده زیرش، اونی که زده زیرش رفته شکست خورده، فرد جدید باید اونی جبران کنه این اتفاقو. این میشه نفوذ جریانی. یعنی شما نمیفهمین از کجا یهو این مسئله مطرح میشه که برید مذاکره کنید، در حالی که در چارچوب تحلیل شما از منافع ملیتون مشخصا این جایگاهی نداره.
آقای دکتر شما چطور میبینین این موضوع رو؟ شما هم همچین نگاهی دارین؟ چون بعضی میگن که نه خب آقا عرصه بین الملل اتفاقات میافته و مذاکره یکی از ابزارهای دیپلماسی برای پیشبرد اهداف شما، شما الان تحریم هستی و میتونی بری مذاکره بکنی. بعضی هم خب کلمات قشنگی به کار میبرن، تعامل سازنده با جهان، بین المللی شدن، جهانی شدن، اینکه ما باید بالاخره تو این جریان بریم. شما چطور میبینید؟
ببینید مذاکره که امروز مطرح میشه در کشور ما، باید ما طرف مقابل مذاکره رو در نظر بگیریم. عملا ما یک مسیری رو رفتیم و در واقع دولت ما در این عمر 7 سال خودش مسیری رو در واقع تحت عنوان مذاکره پیمود، به یک جایی رسید، برجام امضا شد. خب این که برجام امضا شد، یه نقص های این برجام داشت، حالا من نمیخوام به اون نقص اشاره کنم. بعد این آمریکایی‌ها این که در واقع این سلاح رو، این قدرت رو، همینطور که دکتر فرمودند، از ما گرفتند، در واقع زدن زیر همه چی. ما در بحث مذاکره با آمریکایی‌ها به نظرم نباید در واقع آمریکا رو دو طیف ببینیم، یک طیف رو در واقع جمهوری خواه ببینیم، یک طیف رو در واقع دموکرات ها ببینیم. ما در موضوع آمریکا باید به قدرت پشت برده آمریکایی‌ها توجه داشته باشیم. فرقی نمی‌کنه اوباما برجام رو در واقع امضا کرد و از طریق برجام خواست ما رو در واقع مدیریت کنه، ما رو مهار کنه، قدرت رو از ما بگیره، و آقای ترامپ که از برجام خارج شد با عنوان فشار حداکثری دوباره به دنبال مهار جمهوری اسلامی ایران بود. بنابراین هدف قای آمریکایی ها توهی‌سازی جمهوری اسلامی ایران از قدرت است. این قدرت در وضعیت فعلی میتواند قدرت هسته‌ای باشد، میتواند موشکی باشد و در واقع ابزارهای دیگر قدرت که جمهوری اسلامی ایران در واقع داراست. ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که ترور دانشمندان هسته‌ای هسته‌ای ما رو متوقف نکرد. آن چیزی که هسته‌ای ما رو متوقف کرد، چه در دل برجام و چه قبل از آن با سه کشور اروپایی در سال 82 مذاکره بود. مذاکره بود که در واقع قفل بر در در واقع هسته ما زد. بنابراین مذاکره در تعریف آمریکایی ها دیکته شدن خواسته آمریکایی ها بر جمهوری اسلامی ایران است، که این موضوع هست که ما باید نسبت به آن خیلی توجه داشته باشیم. همین آقای جو بایدن در زمان تبلیغات انتخاباتی خودش یک مقاله رو فکر کنم در نیویورک تایمز بود، در CNN بود، چاپ کرد. اونجا به علنا اشاره کرد که ما به دنبال در واقع مهار هوشمند جمهوری اسلامی ایران هستیم. ترامپ به دنبال فشار حداکثری بودیم، گفت که ما به دنبال در واقع مهار هوشمند جمهوری اسلامی ایران هستیم. بنابراین صحبت از مذاکره یک پالس منفی به آمریکایی‌ها هست و نشون میده که اون طیفی که در جمهوری اسلامی ایران صحبت از مذاکره میکنند، نه تنها منافع جمهوری اسلامی ایران رو، کشور رو در نظر نگرفتند، بلکه به دنبال منافع حزبی خودشان هستند. رهبر معظم انقلاب هم وقتی که در واقع خودشون این جمله رو میفرمایند که میگوین که وقتی ما میگیم مذاکره نکنیم، به دنبال بستن نفوذ آمریکایی‌ها هستیم. خانم وندی شرمن همین چند روز قبل یک مصاحبه داشته، گفته که ما باید در مذاکره تا جایی که می توانیم به دنبال نفوذ باشیم، یعنی افرادی رو در واقع در این ساختار دیپلماتی راه بدیم که بتوانند آن چیزی که آمریکایی‌ها مد نظرشون هست رو در واقع بتوانند آنجا مطرح کنند و طرف مقابل هم نتواند در واقع خیلی روی موضوعاتی که ما گفتیم پافشاری کنند. ما نفوذ داشتیم در برجام که گرفته شد، همینم مطرح شد، حالا من نمیخوام زیاد وارد اون موضوعات بشم. بنابراین مذاکره در تعریف آمریکایی ها در واقع همان نتیجه‌ای هست که خود آمریکایی‌ها دنبال آن بودند. ترامپ مذاکره رو مطرح میکنه، به دنبال آن مایک پمپئو میاد 12 شرط آمریکایی‌ها رو مطرح میکنه، یا همین بایدن، گروه بایدن، کابینه بایدن میاد بحث بازگشت به برجام رو مطرح میکنه، به دنبال آن بلافاصله میاد مذاکرات موشکی رو مطرح میکنه. لذا ما نباید نسبت به بحث مذاکره در داخل کشورمون که افرادی متاسفانه مطرح میکنن خوشبین باشیم و در واقع این سوال رو مطرح کنیم که آیا مسیری که 7 سال در واقع رفتیم از طریق مذاکره به دنبال رفع تحریما بودیم، به کجا رسیدیم؟ آیا تحریما رفع شده است یا نه؟ این سوال الان مطرحه که امیدواریم دوستانی که واسه مذاکره رو دوباره مطرح میکنن نسبت به این سوال جوابگو باشند.
خیلی ممنونم. شما گفتگوی سیاسی رو میشنوید از شبکه رادیو گفتگو. برنامه ما رو میتونین از اپلیکیشن ایران صدا هم دریافت بکنین و شماره پیامه که 301035 پل ارتباطی میان ما و شماست. آقای سیفی، یه بحثی الان مطرح شد که ما یه بحثی مطرح شد مبنی بر این که خب ما یه دو قطبی داریم به اسم مذاکره و یا تحریم، اما یه بحث دیگه هم که هست این که آقا بعضی هم که میگن آقا مذاکره نشاید اونها هم بخش از جریان نفوذ باشن، یعنی اینکه کشور رو ببرن سراغ یک بن‌بست، به سمت یک بن‌بست بکشونن. اینو شما چطور می‌بینید؟ بالاخره این چیزی که حالا آقای دکترم گفتن که خب بعضی میگن آقا قرار نیست که حالا هر آنچه که آمریکایی‌ها بگن شما در میز مذاکره قبول بکنی، یعنی این مذاکره این نیست که شما بری و آمریکا دیکته بکنه شما قبول بکنی، شما میتونی آقا شما یه چیزایی بگی که دیکته بکنی که آمریکایی‌ها قبول بکنه، بالاخره یه بده بستونه، یعنی نمیتونیم خیلی صفر و یک نگاه بکنیم. این که ما بریم مذاکره بکنیم یعنی که هر چی آمریکایی‌ها گفتن ما باید بگیم چشم، نه، میشه باید بریم مذاکره بکنیم و ما منافع خودمون هم کسب بکنیم. اما اینهایی که میگن مذاکره نه، اونها هم شاید دنبال این هستن که کشور رو وارد یک بن‌بست بکنن. اینو چطور شما میبینید؟
ببینید، من اون تعریفی که از مذاکره کردم دوباره میخوام یادآوری کنم. ما با آمریکا مذاکره کردیم 40 سال جمهوری اسلامی و آمریکا توی منطقه با همدیگه برخوردهایی داشتن، مذاکره کردن. دولت اصلاحات در بحث افغانستان مذاکره کرده، تو دهه 60 در بحث جنگ
آزادی گروگان ها،
بعد عرضم به حضور شما بعدش بحث عراق بوده. ایران هم مذاکره کرده با آمریکا و هم ارتباط وجود داشته تو سطوح مختلف. اونی که برای اولین بار اتفاق افتاد در برجام و خیلی مثلا مهم بود این بود که دو دولت در سطح وزیر خارجه مذاکره کردن و اون توافقی که اتفاق افتاد یه توافقی بود که مثلا غیر از آمریکا 5 تا دولت دیگه هم توش حضور داشتن. پس بنابراین من عرض نکردم مذاکره یعنی این که مثلا ما ضرر میکنیم، حتما مذاکره بکنیم با آمریکا ضرر میکنیم. دارم میگم موضوع
نه این... نه شما رو نمیگم، میگم یه تحلیل.
آره،
اینه،
میگم موضوع این مذاکرات باید معلوم بشه. در حال حاضر میگیم مثلا مذاکره تو بحث هسته‌ای از اول طرح موضوع پرونده هسته ایران تا الان هر بار که بحث مذاکره داره مطرح میشه، این مثلا این مذاکره راجب این نیست که مثلا فرض بفرمایید که آقا ما تو عراقیم، مثلا فرض کن که مناطق شمالی
شما مثلا نیروهای امریکایی حضور داشته باشن، مناطق جنوبی نیروهای نزدیک به ایران حضور داشته باشن و این به این ترتیب مثلا قضایا جمع بشه. موضوع این هست که ما یک قدرت توسعه یافته ایجاد کردیم، این قدرت توسعه یافته قراره چی بشه؟ محدود شه در قالب مذاکره. ما بخوایم بریم تو مذاکره یه امتیازاتی بگیریم، این قدرت رو چیکارش کنیم؟ یکم محدودش کنیم که اونایی که نگران شدن نگرانشون از بین بره. اینو ما باید همش هی مد